رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. و به همه شما در گوشه و کنار جهان، شما شنوندگان خوب رادیو فردا در هر کجای این گیتی که هستید، از صمیم قلب
سلام همگی سلام ای زندگی سلام
همگی سلام، ای زندگی سلام. یک روز نوی بهاری رو در کنار شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا از راه رسیده تا روزی پر آگاهی و پر نشاط رو براتون به ارمغان بیاریم. امروز آدینه 29 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 18 ماه مه سال 2012 میلادی است. از همراهیتون در این روز تعطیل سپاسگزاریم. الهی روانشاد هستم و در 88 دقیقه آینده در طول صبحانه با خبر لحظه ای شما رو ترک نخواهم کرد. به این امید که شما هم لحظه ای ما رو ترک نکنید. از همین حالا میتونید با ما در تماس باشید از طریق ایمیل، اسمس و پیامگیر ما. اما هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا، میدونید دیگه، بر خبرها پیشین نخواهد گرفت. همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان.
صبح شما بخیر. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواست فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را جهت بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش دهد. این قطعنامه که با 401 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف به تصویب رسید، بر مخالفت با هر گونه سیاستی که در برابر خطر هسته‌ای ایران تنها بر گزینه مهار و محاصره متمرکز باشد تأکید می‌کند. قطعنامه تازه مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان دستورالعمل در مورد اقدام خاصی برای دولت اوباما محسوب نمی‌شود و تنها از رئیس جمهور می‌خواهد سیاست خود را بر پایه ممانعت ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منتقدان قطعنامه می‌گویند چنین قطعنامه‌ای می‌تواند ایالات متحده را به جنگ با ایران نزدیک‌تر کند. جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند برای بررسی تاثیرگذار بودن بسته جدید تحریم نفتی ایران به زمان بیشتری نیاز دارند. بنابر گزارش‌ها این تأخیر با انتقاد سناتورهای دموکرات روبرو شده است که انتظار داشتند مجلس سنا تا پیش از نشست گروه 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد به اتفاق آرا بسته تحریم‌های جدید اقتصادی ایران را به تصویب رساند. تلویزیون دولتی ایران میگوید کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. تنش بین ایران و بحرین پس از آن بار دیگر افزایش یافت که ایران از پیشنهاد عربستان سعودی برای اتحاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد. در پیان بحرین کاردار ایران در منامه را احضار کرد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز از موضع مقامات ایرانی در این باره انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. سرتیب روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید پلیس در حال اجرای 37 طرح ویژه امنیت اخلاقی است. خبرگزاری مهر به نقل از این مقام پلیس برخورد با مردان بدپوشش، برخورد با فساد در فضای مجازی، برخورد با پارتی و میهمانی اینترنتی، جلوگیری از حمل سگ در خیابان و خودروها و نیز طرح سالمسازی دریاها را از جمله این طرح‌ها اعلام کرده است. از دیگر موارد این طرح شناسنامه دار کردن هتل‌ها، کنترل ویلاهای اجاره‌ای در شمال ایران، مقابله با آلودگی صوتی خودروها و برخورد با فروشندگان و استفاده کنندگان از ماهواره‌ها اعلام شده است. این مقام پلیس گفته جریمه سگگردانی در خیابان‌ها 20,000 تومان است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید نرگس محمدی از بهداری زندان ایوین به زندان زنجان منتقل شده است. نرگس محمدی دوم اردیبهشت‌ماه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت شد. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفته است که نرگس محمدی در حالی به زندان زنجان منتقل شده که این زندان فاقد بند سیاسی است. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید مقیم قم بدون نام بردن از شاهین نجفی خواننده ترانه نقی گفت خواننده توهین کننده به هادی امام نهم شیعیان مرتد است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صبحانی روز پنجشنبه در یک سخنرانی عمومی در قم با خبیث خواندن این خواننده گفت او به همه قید و بندها پشت و پا زده و مرتد به تمام معنا و در حکم سب النبی است. سب النبی در ادبیات مذهبی به معنای اهانت به پیامبر اسلام یا امامان شیعه است. اخیراً انتشار ترانه‌ای از شاهین نجفی به نام نقی با اعتراضات برخی محافل مذهبی در ایران روبرو شده است. وزارت خارجه عراق در اعتراض به رفتارهای دو دیپلمات ترکیه، یونس دمیر، سفیر این کشور در بغداد را احضار کرد. رویترز به نقل از وزارت خارجه عراق میگوید کنسولهای ترکیه در بصره و موصل رفتاری خلاف شئونات و وظایف دیپلماتیک داشتند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها و یکسری میریم به سراغ اولین گزارش. هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 5+1 درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. 5 هفته پیش نخستین دور از مذاکرات هسته‌ای در استانبول برگزار شد و اکنون دو طرف با دستور کار و خواست‌های مشخص بر سر میز مذاکرات می‌نشینند. کاترین اشتون گروه 5+1 را که متشکل از آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه و آلمان است نمایندگی می کند و سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در این گفتگو هست. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
روز دوشنبه در وین و روز چهارشنبه در بغداد هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی، گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میز مذاکرات هسته‌ای می نشینند. در حالی که تنها چند روز به آغاز این مذاکرات حساس باقی مانده، هر دو طرف نظرات مختلفی درباره این گفتگوها و نتایج احتمالی آن بیان می‌کنند. روز پنجشنبه، سعید جلیلی به کشورهای غربی هشدار داد و گفت آنها نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند. او با اشاره به اظهارات دیپلمات‌های غربی مبنی بر اینکه زمان برای گفتگو رو به پایان است، گفت امروز زمان برای راهبرد فشار رو به پایان است. از طرف دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت گروه 5+1 با موضع واحدی به بغداد می رود و از ایران می خواهد با آمادگی بر سر میز مذاکره بنشیند. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون و یکی از اعضای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به بغداد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با اشاره به مذاکرات ماه گذشته در استانبول و نگرانی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید
دور بعدی گفتگوها در بغداد درباره مسائل مشخصی مربوط به اجرای تعهدات بین‌المللی ایران، یعنی دادن تضمین‌ها و اطمینان خاطر لازم به جامعه جهانی در این مورد که ایران به هیچ وجه از برنامه هسته‌ایش برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد کرد.
سخنگوی کاترین اشتون بدون اشاره به جزئیات درخواست‌های گروه 5+1 از ایران اضافه می‌کند
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های منتشر کرده. به باور آژانس ایران به فکر استفاده نظامی از برنامه هسته‌ایش بوده. به همین دلیل هر چیزی که بتونه احتمالاً برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار بگیره باید متوقف بشه. من وارد جزئیات اینکه چه درخواستایی از ایران خواهیم داشت نمیشم، ولی ایرانی ها باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و همینطور خواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی را انجام بدن.
مایکل من با تأکید بر اینکه طرفین برای گفتگوهای کلی به بغداد نمی روند و باید به نتایجی برسند می گوید
هر دو طرف آماده به این نشست می روند. اتحادیه اروپا با معاون آقای جلیلی در تماس بوده و هر دو طرف گفتگوهایی هم برای تدوین دستور جلسه داشتند. این گفتگوها برای تنظیم دستور جلسه هم تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت. مذاکرات هم بر اساس این دستور جلسه و همینطور مسائل مطرح شده در اون انجام میشه.
در گزارش‌هایی که از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی و به نقل از دیپلمات‌های غربی منتشر شده، گفته می‌شود توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع زیرزمینی فوردو و انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج از ایران از جمله مهم‌ترین خواست‌های گروه 5 به علاوه 1 از جمهوری اسلامی است. در مقابل ایران خواستار لغو تحریم‌ها شده است. سخنگوی کاترین اشتون از طرفی انجام گفتگوها را امری مثبت می‌داند و می‌گوید که به مذاکرات بغداد خوشبین است، ولی درباره احتمال لغو و یا حتی خفیف‌تر کردن برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گوید
تحریم نفت ایران در قوانین اتحادیه اروپا گنجونده شده و از اول ژوئیه هم اجرایی میشه، اما سبک‌تر کردن تحریم ها به اقدامات عملی و مشخص ایران بستگی داره. ما اجرای تحریم ها رو زیر نظر داریم و مرتب اونها رو بازبینی میکنیم و میتونیم اونها رو تغییر بدیم، ولی باید حرکت های مشخصی انجام بشه تا ما هم قدم های مشخصی برداریم.
مذاکرات روز دوشنبه در وین و به دنبال آن گفتگوهای هسته‌ای در بغداد از طرف محافل بین‌المللی به عنوان یکی از حساس‌ترین مذاکرات جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر ارزیابی شده است.
هفته آینده دو هیئت نمایندگی از ایران در وین و بغداد با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5 به علاوه 1 درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. گزارشی که شنیدید از جمشید زند بود از رادیو فردا و عزیزان. شماره‌های تماس با ما، شماره پیامک گیر رادیو فردا، جایی که می‌تونید اس ام اس های خودتون رو روانه کنید و فرصت دارید حد دست کم یک ساعت آینده 20420-603-87-41-50 20420 پیش شماره همیشگیست و پس از اون 603-87-41-50. پیشنهاد میکنم که هرچه سریع‌تر اسمس های خودتون رو روانه کنید تا فرصت اون رو داشته باشیم که اونها رو براتون بخونیم. اما اگر از اون گروهی هستید که میل دارید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420 بازم پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. و اگر طالب ارسال ایمیل به ما هستید، info@radiofarda.com info@radiofarda.com. و یادتون باشه که بعضی ها حتی دست پیش گرفتن و قبل از شروع برنامه اسمس هاشون رو فرستادن که اونها رو براتون به وقتش خواهم خوند.
عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم.
این متعفن‌ترین عمل است.
این مردم تمکین نخواهند کرد
و مزاحمین نوامی
حق انتخاب لباس و پوشششه.
از ارزش‌های اسلامی انقلاب تا مانکن‌های ویترینی بدحجاب، این بار سوژه ساعت ششم با شروع فصل گرما و بحث همیشگی حجاب و پوشش رقم خورد. یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. نظر و یا تجربتون رو برای ما بفرستید به آدرس 6@radiofarda.com.
یا خودت بپوشون یا برگرد.
عزیزان شنونده، شماره پیامکی رادیو فردا 20420-603-87-41-50. و اما لایحه بودجه سال جاری دولت احمدی نژاد صبح پنجشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس شورای اسلامی باید قانون بودجه را تا 31 اردیبهشت ماه تصویب و به دولت ابلاغ می کرد. از آنجایی که محمود احمدی نژاد به جای 15 آذر ماه لایحه را 2 ماه دیرتر به مجلس داده بود، نمایندگان با سرعت به آن رسیدگی کردند. مجلس ناچار شده بود برای 2 ماه فروردین و اردیبهشت اعتباری برای دخل و خرج دولت در نظر بگیرد. مینا بهارمست از رادیو فردا درباره بودجه تصویب شده گزارشی دارد.
با تصویب مجلس سقف کل بودجه دولت در سال 1391 566 هزار میلیارد تومان تعیین شده که کمی بیش از 510 هزار میلیارد تومانی است که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود. در قانون بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 61055 میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت تقریباً 46 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. میزان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه دولت 135 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. مجلس همچنین به دولت اجازه داده 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فایننس جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. اما امکان تحقق این درآمدها تا چه حد است؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس:
با توجه به کارنامه دولت آقای احمدی نژاد در سالهای گذشته، با اطمینان میتوان پاسخ به پرسش شما را منفی داد. چرا؟ به این دلایل که در هر سال آقای احمدی نژاد مجلس رو وادار کرده است که تصویب بکنه، در پایان سال البته، که بیشتر از آنچه که بودجه آن سال به طور قانونی مقرر کرده از صندوق ذخیره ارزی گذشته و صندوق توسعه ملی کنونی برداشت بکنه. یعنی هر سال آقای احمدی نژاد در بودجهش کمبود داشته و برداشت اضافه کرده. دوم، در این مدتی که آقای احمدی نژاد زمامدار بودند، بالاترین درآمد نفتی و ایران در تاریخ معاصر خودش داشته. با وجود این، بدهی دولت به مقدار بسیار زیادی در همین مدت افزایش یافته است. سومین مسئله که باز هم میشه اشاره کرد این است که آقای احمدی نژاد آنچه را که در بودجه گفته است گاهی وقتا در درون بودجه دستکاری میکرد. یعنی چه؟ یعنی مثلا پول یارانه نقدی رو کم میآورد و از بودجه عمرانی بر می‌داشت و این هزینه های جاری رو تامین می‌کرد. مورد چهارم و مورد آخر این است که آقای احمدی نژاد بسیاری موارد بودجه شرکت های وابسته به خودش و وابسته به دولت هم نتونسته پرداخت کنه، مثل مثلا بودجه شرکت توانیر. در نتیجه با توجه به تمام این دلایلی که خدمتون عرض کردم و از سوی دیگر تیره تار شدن فضای کسب و کار در ایران، من فکر نمی کنم برخلاف که آنچه که در این بودجه آمده است آقای احمدی نژاد موفق بشوند که چنین درآمدی داشته باشند.
با تصویب و ابلاغ بودجه دولت باید اکنون زمان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و میزان ماهانه یارانه قابل پرداخت به خانوارها را تعیین کند. درآمد حاصل از یارانه ها در قانون بودجه 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 56 هزار میلیارد تومان آن باید از محل اصلاح تدریجی قیمت های حامل های انرژی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت باشد. در روزهای اخیر درباره میزان افزایش قیمت بنزین حرف های زد و نقیزی زده شده و آخرین کسی که در این زمینه ابراز نظر کرده حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس است که گفته قیمت بنزین آزاد احتمالاً بین 700 تا 1200 تومان خواهد بود. اما از مهمترین بخش‌های هزینه‌های دولت، اختصاص 48 هزار میلیارد تومان سالانه به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی خانوارهاست که باید به همه خانوارها بر مبنای میزان درآمدشان پرداخت شود. آخرین خبرها در این مورد نیز از حمیدرضا فولادگر است که گفته 1 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، اما دولت هنوز رسماً چیزی در این مورد نگفته است. در بودجه رشد اقتصاد 8% و کاهش 7% بیکاری هم در نظر گرفته شده. جمشید اسدی تحقق این ارقام را نیز محتمل نمی‌داند.
آیا رشد اقتصادی که ایشون می‌گویند ممکن است؟ هرگز نیست. به این دلیل ساده که در برآوردی که صندوق بین‌المللی پول کرده است، رشد تولید ملی ایران رو برای سال 2011 2% و برای سال 2012 0.5% در نظر گرفته است که این به مراتب کمتر از اون چیزی است که در کشورهای منطقه وجود داره. ما در این حال اگر که به برآوردهای خود نظام هم توجه بکنیم، با رشد 7-8% هرگز مواجه نمیشیم. یک دلیل دیگری هم برای این بیاورم که با این رشد 7-8% هرگز مواجه نمیشیم، بر مبنای برنامه سوم و برنامه چهارم عمرانی خود نظام جمهوری اسلامی اینطور برآورد کردند که اگر ما بخواهیم بیکاری رو متوقف کنیم، نه اینکه جلب کنیم و از بین ببریم، یعنی رشد بیکاری بیشتر نباشد، ما باید هر سال حدود بین 7-8% رشد تولید ملی داشته باشیم. از اونجایی که بیکاری به طور مرتب افزایش پیدا کرده است، مثلا در سال 1390 حدود 14.5% رشد بیکاری در کشور بوده است. پس معلومه اصلا اون نرخ رشدی که آقای احمدی نژاد ادعا می کنند وجود نداشته است.
آقای احمدی نژاد از افزایش 127% بودجه دفاعی در سال جاری خبر داده، اما در قانون بودجه میزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و سری میزنیم به دنیای اقتصاد. همایش اقتصاد مقاومتی که دیروز در تهران برگزار شد، ایرانی ها رو به بستن مرزها و تکیه بر الگوی بومی پیشرفت دعوت کرد. همایش اقتصاد مقاومتی دیروز با شرکت شماری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. بسیاری از سخنران ها سیاست های اقتصادی 3 دهه گذشته رو به باد انتقاد گرفتن و خواستار روی آوردن ایران به یک فرهنگ تازه اقتصادی شدند. به همین بهانه سری میزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند تا پرسش هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با توجه به آنچه که در همایش دیروز گذشت، اصولا اقتصاد مقاومتی رو چگونه میشه تعریف کرد؟
در همایش دیروز که به ابتکار سازمان بسیج دانشجویی و با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود، تعدادی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند، از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 نقش اصلی رو داره و چون دور آتی این گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، همایش دیروز رو باید در چارچوب زمینه‌سازی‌های روانی و همینطور سیاسی برای این رویداد ارزیابی بکنیم. ولی در ورای این مسئله، مفهوم اقتصاد مقاومتی که همایش دیروز برای بررسی اون برگزار شده بود، در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی ریشه‌های عمیقی داره. تعریف خیلی مختصر این مفهوم، دست کم بر پایه اون چیزی که دیروز در شماری از سخنرانی ها مطرح شد، این هست که ایران قربانی یک توطئه جهانی است و برای مقابله با این توطئه باید از یک الگوی کاملا بومی و اسلامی پیروی بکنه. البته کسی تعریف مشخصی از این الگو به دست نداد، ولی گویا بستن مرزها، مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف گرایی از اصلی ترین مؤلفه های این مفهوم است.
آقای خاوند، چه مسائلی در همایش اقتصاد مقاومتی بیشتر مورد تاکید قرار گرفتند؟
چند موضوع در بسیاری از سخنرانی‌های همایش دیروز مطرح شدند که یکی همون توطئه علیه اقتصاد ایران و تهاجم غرب علیه این اقتصاد است. از طرف دیگه سیاست‌های اقتصادی 3 دهه اخیر اغلب مورد انتقاد قرار گرفتند و گفته شد که طی این دوره اقتصاددان‌های ایرانی اغلب به دنبال استقرار اقتصاد سرمایه‌داری بودند، در حالی که اقتصاد منطبق بر وضعیت ایران باید ملهم از فرهنگ اسلامی باشه. یک سلسله موضوعهای قدیمی دیگه هم در این همایش مطرح شد، مثل ضرورت وابسته نبودن به نفت نکته مهم این که در بین سخنرانهای این همایش از نامهای شناخته شده خبری نبود در بین اقتصاددانها. در عوض کسانی که به عنوان اقتصاددان برجسته شناخته شدند در این همایش در جامعه دانشگاهی و کارشناسی ایران کمتر از اونها اسم برده میشه.
و آیا راه حل‌هایی که در همایش دیروز پیشنهاد شدن میتونه به خروج اقتصاد ایران از دشواری‌های فعلیش کمک بکنه؟
کسایی که در همایش دیروز از توطئه غرب علیه اقتصاد ایران صحبت کردند باید توضیح بدن که چرا چنین توطئه‌ای علیه اقتصادهای چین، هند، برزیل، ترکیه و سایر قدرت‌های نوظهور در جهان سوم وجود نداره. به علاوه نوع مقاومتی که دیروز پیشنهاد شد شباهت زیادی داره به آن چیزی که طی 60-70 سال گذشته در چارچوب نظام‌هایی مثل کوبا و کره شمالی و چین دوران ماو تسه‌تونگ ارائه شدند، همراه با سوء ظن نسبت به عالم و آدم و نتایجی که همه از اون خبر دارند. در ایران اقتصاددانهای واقعی هستند که در برابر چنین مقاومت‌هایی به تلخی لبخند می‌زنند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون باشه.
تا فردا خانم نوشاد.
زندگی قشنگه با صدای هایده.
رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما شنوندگان خوب ماست. خوشحالیم که در این بامداد آدینه روز جمعه تعطیل همراه ما هستید. اجازه بدید که این بخش رو هم با خبرها آغاز کنیم، اما این بار با سرخط خبرها. کیانه معنوی.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری خواست فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را جهت بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش دهد. جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند برای بررسی تاثیرگذار بودن بسته جدید تحریم نفتی ایران به زمان بیشتری نیاز دارند. بنابر گزارش‌ها این تأخیر با انتقاد سناتورهای دموکرات روبرو شده است که انتظار داشتند مجلس سنا تا پیش از نشست گروه 5 به علاوه 1 و ایران در بغداد در 3 خرداد به اتفاق آرا بسته تحریم‌های جدید اقتصادی ایران را به تصویب رسانند. تلویزیون دولتی ایران می‌گوید کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده است. تنش بین ایران و بحرین پس از آن بار دیگر افزایش یافت که ایران از پیشنهاد عربستان سعودی برای اتحاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد. در ایران سرتیپ روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی میگوید پلیس در حال اجرای 37 طرح ویژه امنیت اخلاقی است. خبرگزاری مهر به نقل از این مقام پلیس، برخورد با مردان بدپوشش، برخورد با فساد در فضای مجازی، برخورد با پارتی و مهمانی اینترنتی، جلوگیری از حمل سگ در خیابان و خودروها و نیز طرح سالمسازی دریاها از جمله این طرح‌ها اعلام شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید نرگس محمدی از بهداری زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است.
سپاسگزارم. کیانه معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها و یک سری میریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرها.
دنیای ورزش. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در گواتمالا سعید محمدپور وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران به مقام قهرمانی جهان رسید. محمدپور در مجموع 2 حرکت 393 کیلوگرم را بالای سر برد و بر سکوی اول جهان ایستاد. مسابقات جوانان جهان امروز با پیکارهای اوزان 105 و به اضافه 105 کیلوگرم پایان می‌گیرد. ایران 4 وزنه‌بردار در این 2 وزن روی تخته می‌فرستد. در رابطه با احتمال کسب عنوان قهرمانی ایران در رده‌بندی تیمی، گرچه غیر ممکن نیست اما بسیار مشکل به نظر می رسد. ایران سال پیش قهرمان وزنبرداری جوانان جهان شده بود. امسال تیم وزنبرداری چین بخت شماره 1 است، روسیه و ایران شماره 2. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای تشویق ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن نمی تواند به انگلیس برود. روز پنجشنبه در مراسمی که در تهران برای تقدیر از قهرمانان مدال‌آور سال گذشته برگزار شد و ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک لندن نیز در آن شرکت داشتند، محمود احمدی نژاد ضمن تجلیل از قهرمانان و ورزشکاران اظهار داشت که دوست دارد برای تشویق ورزشکاران به المپیک برود، ولی آنها یعنی انگلیس‌ها مشکل دارند.
من همیشه دوست دارم در میادین ورزشی در خدمت ورزشکارا باشم، اینجا هم دوست دارم بیام، اونا مشکل دارن.
بازی‌های المپیک لندن 69 روز دیگر آغاز می‌شود و ایران تاکنون 50 سهمیه برای شرکت ورزشکاران خود کسب کرده و اگر در بقیه مسابقات انتخابی موفق شود 8 سهمیه دیگر به دست خواهد آورد. تیم ملی فوتبال ایران 3 جلسه تمرینی خود را عصر دیروز در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. تمرینی که هیچ یک از بازیکنان ملی پوش سپاهان، استقلال و پرسپولیس در آن حضور نداشتند. اما جواد نکونام بازیکن اوساسونای اسپانیا همراه با سایر بازیکنان به تمرین پرداخت. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه اول خرداد ماه برای یک اردوی 12 روزه عازم ترکیه خواهد شد. در این اردو ایران با آلبانی تیم 84 جهان یک بازی تدارکاتی خواهد داشت. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند، با مشکل پیدا کردن حریف تدارکاتی مطرح و مناسب روبروست. تیم ملی والیبال ایران نیز در آستانه بازی‌های انتخابی المپیک لندن دچار مشکل حریف تدارکاتی شده است. هیچ یک از تیم‌های مطرح به ایران جواب مثبت نمی‌دهند و آنها هم که می‌دهند حرف خود را پس می‌گیرند. به دنبال تیم والیبال جمهوری چک که از بازی تدارکاتی با ایران اعلام انصراف کرد، کوبا هم دیدار خود را با ایران لغو نمود. این در حالی است که تیم ملی والیبال ایران باید روز 13 خرداد ماه برای کسب سهمیه المپیک لندن در مسابقات انتخابی که در توکیو برگزار می شود شرکت کند. و در آمریکا بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی کشور در مرحله 1/4 نهایی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر باستون 2-1 از فیلادلفیا جلو افتاده، میامی و ایندیانا 1-1 مساوی‌اند و لیکرز لس آنجلس با 2-0 از تیم اوکلاهاما تندر عقب است. اما تیم دیگر لس آنجلس یعنی کلیپرز در بازی اول سان آنتونیو تگزاس را شکست داده و امروز مسابقه دوم دو تیم برگزار می شود.
یک جمعه دلپذیر بهاری دیگه. در چنین روزی مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. بعد از کارشناس ورزشی رادیو فردا، البته که نوبت کارشناس فرهنگی رادیو فرداست. با هم بریم و سری بزنیم به فرج سرکوهی تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بده. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح روز جمعه شما خانم روانشاد و شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنین و بهتر از آغاز به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، چندین نمایشگاه نقاشی امروز در تهران افتتاح میشن. برنامه امروز رو با دو نمایشگاه با عنوانهای دومین اردیبهشت و مروری بر آثار روی کاغذ قاسم حاجی‌زاده اجازه بدید که شروع کنیم.
آقای قاسم حاجی‌زاده یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی ایران هستند و از دهه 40 تا کنون آثار بسیار زیبایی خلق کردند. البته ایشون در سال 1326 متولد شدند اما از سال 1365 در پاریس اقامت دارند. گزیده‌ای از آثار خودشون رو که در 33 سال گذشته خلق کردند، به خصوص آثاری که روی کاغذ خلق شده رو در گالری اثر به نمایش خواهند گذاشت که امروز این نمایشگاه افتتاح میشه و عنوانش هم هست همونطور که شما گفتید، مروری بر آثار روی کاغذ قاسم حاجی‌زاده. آقای حاجی‌زاده دست بسیار قوی دارن در طراحی و در آثارشون هم یک فضای نوستالژیک هست، در بخش دیگر از آثارشون یک فضای انتزاعی، اما به هر حال رویکردهای مفهومی و معناگرایانه دارن و در قالب اون تصویرهای بسیار زیبا اون پیام یا اون در واقع میتونیم بگیم که محتوای اثر خودشون رو منتقل میکنن. این نمایشگاه تا 17 خرداد ماه ادامه داره. اما دومین نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد با عنوان دومین اردیبهشت در گالری سیحون خواهد بود. این نمایشگاه به مناسبت دومین سال درگذشت معصومه سیحون مدیر گالری سیحون برگزار خواهد شد. خانم سیحون در 31 اردیبهشت 1382 درگذشتند و اینو هم اکثر کسانی که با نقاشی ایران آشنایی دارن میدونن که خانم سیحون به همراه همسرشون در سال 1345 گالری سیحون رو بنیاد گذاشتن که یکی از معتبرترین فعالترین گالری های ایران بود. بیش از 1500 نمایشگاه نقاشی در این گالری برگزار شد. هنرمندان بسیار بزرگ و سرشناسی مثل اجازه طباطبایی، سهراب سپهری، مسعود عربشاهی، حسین زنده‌رودی، رضا مافی و آقای علیرضا اصفهبد که اینا نقاشان بسیار معروف ایران هستند، برای نخستین بار کارشون در این گالری ارائه کردن و این گالری در شناساندن آثار اونها نقش بسیار زیادی داشت. حالا به مناسبت دومین سالگرد درگذشتشون نمایشگاهی برگزار شده و حدود 30 مجسمه ساز 30 اثر خودشون رو ارائه کردن که از جمله آقای پرویز تناولی، فاطمه امدادیان و دیگر مجسمه سازان معروف ایران خواهند بود. این نمایشگاه به مدت 2 هفته ادامه داره.
امروز اجرای 2 نمایش تازه هم آغاز میشه. از این 2 نمایش هم خبرهایی برامون دارید آقای سرکوهی؟
بله، نمایشگاه خواهش میکنم امروز اجراش آغاز خواهد شد. یک کاری است که نوشته دیوید آیوز و آقای مجید اسدی اونو کارگردانی کرده، در خانه نمایش به صحنه میره و این نمایش برگزیده بخش پایان نامه جشنواره تئاتر دانشگاهی بوده. نمایش دیگر نمایش سگ بلگرد هست، کاری است از افشین سلحشور، در تالار محراب به صحنه میره که گروه تئاتر موزه این نمایش رو تولید کرده.
و نمایشگاه عکسی هم امروز افتتاح میشه با عنوان جالب بادبان شو، ماهی شو، آب شو. چه آثاری آقای سرکوهی در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
نمایشگاه بادبان شو، ماهی شو، آب شو در گالری آتوین همونطور که گفتید امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه عکس ها و یک ویدیو کار حامد جابرها ارائه خواهد شد. 22 عکس دیجیتال هست و ویدیویی هم با عنوان آب شو که روی هم رفته، تصویری رو که در عنوان نمایشگاه هست ارائه خواهند داد، یعنی آب و ماهی و بادبان و حرکت و دعوت بیننده به اینکه به درون آثار بیاد و در درون آثار متحول بشه.
خب آقای سرکوهی، فردا شما با برنامه فرهنگی دنیای نشت با صبحانه با خبر همراه خواهید بود، پس تا یک شنبه صبح خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم و بار دیگه جمعه بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. اجازه بدید که با هم سری بزنیم به علی ناظمی تا تازه ترین خبرها رو در عرصه موسیقی از او بگیریم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. روز جمعه خیلی خوبی براشون آرزو میکنم.
علی، این هفته درست مثل هفته‌های گذشته اجراهای بسیاری در سبک‌های مختلف در نقاط مختلف ایران برگزار شد. از اونها برامون بگو.
درسته، در طول هفته ما شاهد اجراهای مختلفی بودیم. قبل از اینکه به اجراها بپردازم، راجع به یک سری از رویدادهای مختلف اشاره کنم. از جمله دیروز سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی در موسیقی در کرمانشاه به پایان رسید. یک جشنواره سه روزه‌ای بود و گروه ایل، گروه موسیقی غرب ایران، در اون جشنواره اجرا کرد. بزرگداشت محمد اسماعیلی به واسطه 60 سال حضورش در موسیقی ایرانی دیروز در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد و بزرگان چون هوشنگ ظریف توی این مراسم سخنرانی کردن و امروز لیلی افشار قراره که مستر کلاس گیتارش رو در شهر رشت برگزار کنه. اما به اجراها بپردازن، همونجوری که گفتم توی هفته اجراهای مختلفی برگزار شد، از جمله بزرگداشت جلال زلفنون توی شیراز انجام شد. اجرای گروه رستاک اجرایی بود که با استقبال در تهران و در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد. ارکستر بزرگ فردوسی در مشهد در کنار آرامگاه فردوسی اجرا کرد. گروه آوای مهربانی برای روز زن بزرگداشت این روز در کرمان به روی صحنه رفت. اجرای موسیقی پاپ محسن یگانه در شاهین شهر اصفهان با استقبال روبرو شد. اجرای ویژه‌ای بود، در این شهر دو نوبت به روی صحنه رفت این خواننده پاپ. و اجراهای دیروز و امروز رو بگم. دیروز گروه تیفور در تالار اندیشه حوزه هنری به روی صحنه رفت. گروه نوروز دیروز در تالار وحدت به روی صحنه رفت. امروز هم این گروه در تالار وحدت به روی صحنه میره. هم نوازان عرفان در تالار رودکی امروز به روی صحنه میره. علیرضا وکیلی منش و گروه موسیقی مسیحا در شهر یزد به روی صحنه میره. بهنام صفوی خواننده پاپ در بندرعباس دیروز در بندرعباس البته یک اجرای ویژه هم برگزار شد. سهیل نفیسی خواننده محبوب موسیقی در این شهر به روی صحنه رفت. سهیل نفیسی 20 سالی توی بندرعباس زندگی کرده و شاید این یک ادای احترامی بود که به شهر خودش کرده بود. گروه جوان، گروهی که موسیقی کردی و فارسی رو با هم تلفیق میکنه و به هر دو زبون این موسیقی ها رو اجرا میکنه، در تالار سوره حوزه هنری امروز به روی صحنه میره. و باز هم از اجرای مختلف بگم، همینجوری که ما به محسن یگانه و اجرای وسط هفتش اشاره کردیم که در شاهین شهر اصفهان بود، بعد خبر بدیم یک شهر دیگه کوچیک در ایران رو هدف گرفته و اونجا شهری جز بومهن در شرق تهران نیست و امروز در بومهن به روی صحنه میره.
خب از محسن یگانه گفتی، بهتره بریم و ترانه از او بشنویم.
حتما.
هنوزم زمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جز تو جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جز تو صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان تو بازم تو دستان ببینم، ولی حیف از این پریدم که بازم با چشمای کورم به راهت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هرکی تو رو خواست یه روزی بدا بود، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات چشمات شکرم هستم.
هفته بالاخره بعد از مدت‌ها آلبومی که خیلی ها انتظارش رو می‌کشیدن منتشر شد.
آلبومی از ایرج به نام قصه زندگی. ما راجع به این آلبوم بارها صحبت کردیم، آلبومی که اول از همه نوع انتخاب اسمش یک انتخاب بی‌نظیر بود. ایرج از طرفداران خودش خواسته بود که کمک کنند و توی یک فراخوان اینترنتی اسم این آلبوم رو انتخاب کنند. و دوم خود انتشارش کلی پر از حاشیه بود، چون که قرار بود مراسمی برای رونمایش برگزار بشه در زمستون سال گذشته و این مراسم برگزار نشد و آلبوم انتشارش به تعویق افتاد. بالاخره دوشنبه در تهران و بعضی از شهرها توزیع شد و چهارشنبه در مابقی شهرها. اما از همه جالب تر اینکه راجع به استقبال از این آلبوم بگیم. میدونیم که این آلبوم متفاوت از اون موسیقی کوچه بازاری که ایرج باش معروف شده، موسیقی که ایرج این خواننده کهنه‌کار رو باش میشناسن، یک مقدار به نظر میرسه که موسیقی که با المان‌ها و یا عناصر موسیقی امروزی قاطی شده و اونجوری که من دنبال کردم توی فضای مجازی به نظر میرسه که همه جوره استقبال شده. بعضی ها یه مقدار منتقد این موسیقی بودن، بعضی هم خوششون اومده و ما میتونیم به این که بیشتر با این آلبوم آشنا بشیم گوشه ها و تیکه های از آهنگ های مختلف این آلبوم که 8 آهنگ در یک تیزر جمع شده و ما بهش گوش میدیم.
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه غصه، قصه نخور عزیزم، درد و بلات به جونم، با دیگرون چه کار داری، با تو که مهربونم. دلم از دست زمونه، هرچی رسم عاشقونه، دلم از دست تو خونه، چه کار کنم دلم بیاد، بگم که آروم نگیری، بگم الهی زندگیت خراب شو و کاش بمیری. زنگی بزن گلم، من کم تحملم، رحمی بکن به من، رحمی به این دلم.
خب علی، آهنگ انتخابیت برای امروز جمعه شنوندگان خوب ما چه هست؟
یک آهنگ از گوگوش به اسم من آمدم.
من آمدم از گوگوش. پس علی، تا شنوندگان خوب ما ترانه من آمدم با صدای گوگوش رو میشنوند، من هم از تو خداحافظی میکنم تا فردا و برنامه دیگه.
اجازه روزت خوش، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
من آمدم، بای بای، من آمدم، عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم، من آمدم، عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم. Thank you. سایه شوی که دست به ما سایه کنی، شاید که نصیب من بیچاره شوی. من آمدم وای وای من آمدم عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم با
شست و پنجمین جشنواره فیلم کن چهارشنبه شب 27 اردیبهشت ماه کارش رو آغاز کرد و روز پنجشنبه هم به کار خودش ادامه داد. محمد عبدی منتقد سینمایی که در محل جشنواره حضور داره از دومین روز این جشنواره گزارشی برامون داره.
دومین روز جشنواره کن در حالی ادامه داره که هنوز فیلم چشمگیری نظر منتقدان رو به خودش جلب نکرده. از دیشب که جشنواره به طور رسمی افتتاح شد، در واقع منتقدان و دست‌اندرکاران سینما شاهد فیلم دیگری از بخش مسابقه بودند با نام بعد از نبرد، ساخته یوسری نصرالله از مصر، درباره بهار عربی و اتفاقاتی که در میدان تحریر قاهره افتاد. فیلم داستان مردی رو دنبال میکنه که در میان کسانی بوده که به مردم در میدان تحریر حمله میکردند و حالا پس از انقلاب البته مغضوب شدند. فیلم هرچند سعی داره تصویر واقعی از شرایط موجود ارائه کنه و زاویه دیدی نو و تازه هم به وقایع داشته باشه، اما ضعف کارگردانی و فیلمنامه و بازی فیلم رو در سطح پایین‌تر از متوسط نگه می‌داره و به نظر میرسه تنها دلیل انتخاب فیلم در بخش مسابقه موضوع اونه. اما بخش‌های دیگه کماکان به کار خودشون ادامه میدن. فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد با عنوان راز، ساخته لویی که ساختار قرص و محکمی داشت، هرچند تکیه کرده بود به داستان معمول عشق و حسادت که در فیلم‌های مختلف تکرار شده. با این حال قدرت کارگردانی اون فیلم رو دیدنی می‌کرد و قدرتی که میشه گفت از همون صحنه اول تصادف خودش رو به رخ می‌کشید. در بخش کلاسیک‌های کن هم امروز فیلم مستندی درباره وودی آلن، فیلمساز برجسته آمریکایی، به نمایش درآمد. یک فیلم گرم که کل فعالیت‌ها و زندگی این فیلمساز رو مرور می‌کنه با انبوهی نماهای خاطره‌انگیز از فیلم‌های اون و حرف‌های دیگران از بازیگران فیلم‌هاش تا فیلمسازی مثل مارتین اسکورسیزی و منتقدی چون لئونارد مارتین که همه درباره وودی آلن نظرشون رو در فیلم میگن و درباره فیلم‌های مختلفش. فیلم عباس کیارستمی که در بخش مسابقه حضور داره برای اولین بار در روز یکشنبه به نمایش در خواهد اومد.
محمد عبدی منتقد سینمایی بود که گزارش میداد. و اما اسمس های شما. با سلام و درود فراوان به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا، خانم روانشاد خوش آمدید. چرا ما مردم ایران باید با خرافات و دروغ زندگی کنیم؟ قاسم از فاز 12 کنگان. با سلام به شما و دست‌اندرکاران رادیو فردا، از برنامه‌های خوبتون سپاسگزارم. مهدی از ایران. سلام، اگر آدرس محله آقای احمدی نژاد رو دارید لطفاً اعلام کنید تا ما هم بریم اونجا خرید کنیم. ممنونم کوروش از کازرون. شنونده ای ساعت 3:25 دقیقه به وقت گلاسکو در بریتانیا، در اسکاتلند در بریتانیا ساعت 4:35 دقیقه به وقت ما و 6:55 دقیقه به وقت ایران نوشتن که بی صبرانه منتظر صبحانه با خبر هستم. علی: با سلام و خسته نباشید فراوان، میخواستم بگم که اکثر مردم ایران در فقر هستند. اسدالله از اصلویه. و شنونده دیگری به البته با حروف انگلیسی نوشتن: درود بر خانم روانشاد و همکاران رادیو فردا. دکلمه شعری که در انتهای برنامه میکنید عالیه. دوستتون داریم. دستتون درد نکنه. آرش مریم ساناز از دانشگاه UTM در مالزی. به آقای احمدی نژاد بابت خریدن آبروی ایران و دفاع از حقوق این ملت در جهان و شجاعت ستودنیش افتخار میکنیم. اسمس بینام و نشان. سلام جانم، سر حوصله شنونده برنامه خوب رنگ و رنگ شما هستیم. دوستان رادیو فردا، دوستتون داریم. آقای اسدی و شنونده دیگری باز هم بدون نام نوشتن الهه خانم سلام، یک آهنگ شاد ما رو مهمون کن. نمیدونم این به اندازه کافی برای شما شاد هست. دارم عاشق میشم عاشق با صدای بتی.
تابستون تو رگام میدو بخون، دارم عاشق میشم عاشق، قلب من زلزله بارون، من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم، مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه، شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. تشویش همه یه تنم آتیش، انگار عاشق شدم عاشق، نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطون، یه شیطون، انگار عاشق شدم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم، که مثل حس بلوز، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه، شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ هم بود شد با وسوسش پشیمون. دو بخون، دارم عاشق میشم عاشق، قلب من زلزله بارون، من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم، که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه، شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. تشویش همه یه تنم آتیش، انگار عاشق شدم عاشق، نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطون، یه شیطون، انگار عاشق شدم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم، که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه، شده با سادگی